شنونده بخش اول برنامه های رادیو ایران بودید. دوستان، نتیجه اراده ضعیف حرف و سخنه و نتیجه اراده قوی عمله. آرزوی موفقیت داریم برای شما در هر کار و هدفی که پیش رو دارید و ازتون دعوت میکنیم با برنامه بعدیمون یعنی رهاورد همراه باشید.
رهاورد به نام او که یار و یاور ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. سلامی گرم به گرمی این روزای تابستونی حضور شما همراهان همیشگی رادیو ایران. امیدواریم روز خوبی رو شروع کرده و لحظه های بهتری هم پیش روتون باشه. با مجله شنیداری رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دنیای دانش و فناوری بگیم. اگه موضوعهای علمی مورد توجهتونه با ما همراه باشید. صفحه اول این مجله به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داره که یکی از دغدغه‌های مهم در کل دنیاست.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره کاهش انتشار کربن با تغییر روش ساخت پنل‌های خورشیدی صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی متوجه شدن که میشه با تغییر روش ساخت پنل‌های خورشیدی میزان انتشار کربن اونها رو کمتر کرد. تغییر روش ساختن پنل‌های خورشیدی میتونه میزان انتشار کربن رو کمتر کنه و به تقویت تولید انرژی پاک هم کمک کنه. اگرچه پنل‌های خورشیدی منبعی از انرژی تجدیدپذیر به شمار میرن، اما میتونن اثرات زیست محیطی هم به همراه داشته باشن. پژوهشگران دانشگاه کرنل در آمریکا در بررسی جدید خودشون آثار زیست محیطی دو نوع از پنل‌های خورشیدی جدید رو ارزیابی کردن و اونها رو با پنل‌های استاندارد فعلی مقایسه کردن. این گروه پژوهشی در بررسی‌های خودشون متوجه شدند که پنل‌های ساخته شده از نوعی ماده معدنی به نام پروسکایت به ورودی کمتری از انرژی نیاز دارن و کربن کمتری هم منتشر می‌کنن. این پنل‌ها از دو تا لایه از پروسکایت تشکیل میشن که جذب طیف الکترومغناطیسی رو در اونها تنظیم می‌کنه. پژوهشگران در این طرح میزان انتشار کربن و اثر زیست محیطی هر کدوم از پنل‌های خورشیدی و زمان مورد نیاز برای تولید انرژی رو در اونها بررسی کردن. بررسی‌ها نشون میدن که پنل‌های خورشیدی پروسکایت فقط حدود 10.69 گرم دی اکسید کربن منتشر می‌کنن که این عدد برابر با 43.4% میزان انتشار پنل‌های خورشیدی سیلیکونیه. یکی دیگه از مزایای پنل‌های خورشیدی پروسکایت اینه که انعطاف‌پذیر هستن و میشه اونها رو روی سطوح مختلف نصب کرد. هزینه این پنل‌ها در مقایسه با پنل‌های سیلیکونی بسیار کمتره. به این ترتیب امکان داره که تولید اونها در آینده افزایش پیدا کنه و مزایای اقتصادی زیادی هم به همراه داشته باشن. از طرف دیگه طول عمر پنل‌های خورشیدی پروسکایت به اندازه پنل‌های سیلیکونی نیست و این یک نقص به شمار میره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه پزشکی رو اختصاص میدیم به یکی از بیماری‌های شایع در دنیا.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده دکتر اصغر خسروی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش کبد و اندوسکوپی هستم. امروز میخوام در مورد یکی از بیماری‌های شایعی که بسیاری از افراد از اون رنج میبرن صحبت بکنم، بیماری ریفلاکس. ریفلاکس یک لغت انگلیسی هست به معنای برگشت. در حقیقت در ریفلاکس فرد دچار برگشت اسید از ناحیه معده به معده میشه. در قسمت پایینی معده، در قسمت تحتانی معده، در افراد یک دریچه‌ای به نام دریچه تحتانی معده وجود داره که مانع برگشت اسید از معده به معده میشه. به هر دلیلی این دریچه کفایت خودش رو از دست بده و نارسا بشه، اسید ممکن از ناحیه معده به ناحیه مری برگرده و همین باعث میشه فرد دچار یک سری علائم بشه. از جمله این علائم میشه گفت که سوزش پشت جناق هست. فرد از سوزش پشت جناق شاکی هست و گهگاه ممکنه با شکایت تلخی دهان به ما مراجعه بکنه. بعضی از افراد با شکایت پر شدن دهان از آب تلخ و یا ترش به ما مراجعه میکنن و عده‌ای از افراد به خاطر برگشت زیاد اسید ممکنه دچار علائم تنفسی بشن، یعنی فرد ممکنه سرفه مبتلا بشه و گهگاه میبینیم که فرد سالها سرفه‌های خوش داره و همکاران ما در سرویس‌های ریه مراجعه میکنن، اسپری دریافت میکنن، ولی ما نهایتاً متوجه میشیم که علت این سرفه‌های خوش و علت تنگی نفس بیمار ریفلاکس است. گاهی برگشت اسید منجر میشه که فرد مبتلا به سینوزیت بشه، یعنی اسید به ناحیه سینوس ها دسترسی پیدا بکنه، اسید به ناحیه گوش برسه و باعث اوتیت بشه. این اسید میتونه در قسمت پایین معده در حقیقت زخم ایجاد بکنه، باعث سوختگی ناحیه پایینی معده بشه و فرد مبتلا به گیر کردن غذا در ناحیه گلو بشه یا حین بلع دچار در حقیقت بلع دردناک میشه، بلعی که غذا رو حس میکنه و باعث گیر افتادن غذا میشه. برای افرادی که مبتلا به برگشت اسید از ناحیه معده به معده هستن و به اصطلاح مبتلا به ریفلاکس هستن، توصیه میکنیم که فرد رژیم غذاییش رو طوری تنظیم بکنه که میزان این ریفلاکس کاهش پیدا بکنه. در حقیقت به بیمار توصیه میکنیم از مواد غذایی که دریچه پایینی معده رو شل میکنن و باعث برگشت اسید میشه رو پرهیز بکنن. غذاهایی مثل چای، قهوه، نسکافه، شکلات، کاپوچینو، کاکائو و مواد غذایی که طعم ترش دارن، میوه‌های ترش و یا مصرف ترشیجات و غذاهای با حجم سنگین رو پرهیز بکنه. فرد اگر غذایی با حجم سنگین مصرف کنه، این در معده تجمع پیدا میکنه، اسید معده ترشح میشه و چون حجم معده پذیرایی اون میزان غذا نیست، مقداری از این غذا یا مقداری از این اسید به ناحیه معده برمیگرده. بنابراین به مبتلایان به ریفلاکس و برگشت اسید توصیه میکنیم تعداد وعده‌های غذایی خودشون رو افزایش بدن ولی حجم ماده غذایی رو کم بکنن، یعنی تعداد وعده‌ها بیشتر با حجم کمتر. همچنین افراد رو توصیه میکنیم از مصرف دخانیات پرهیز بکنن. اگر سیگار مصرف میکنن، سیگار رو قطع بکنن یا حداقل مصرف دخانیات رو کاهش بدن. از مصرف غذاهای پرچرب به ویژه فست فودها که کالری بالایی دارن و باعث ریفلاکس میشن پرهیز بکنن. این سری از افراد هم هستن که شکایت میکنن که صبح از خواب بیدار میشن دچار تلخی ناحیه دهان هستن و این افراد رو توصیه میکنیم که شب هنگام زود شام مصرف بکنن، فاصله بین خوردن شام تا خوابیدنشون چند ساعتی طول بکشه، 2-3 ساعت دراز نکشن، آب و نوشیدنی های مایه رو قبل از خوابیدن مصرف نکنن و همچنین اگر مقدور هست براشون سر تختشون رو بالا نگه بدارن، 2-3 عدد بالش رو زیر سرشون نگه دارن تا برگشت اسید به این شکل کاهش پیدا بکنه. افرادی که چاق هستن و از اضافه وزن برخوردار هستن، توصیه میکنیم که وزنشون رو کاهش بدن. انشاءالله در برنامه های آتی بتونم در مورد ریفلاکس باز هم بیشتر برای شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.
شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد، پیرو صحبت هامون در برنامه های قبلی، در مورد سرمایه های نمادین صحبت میکنیم. در برنامه قبل این نوع سرمایه و به طور کلی 6 نوع سرمایه دیگر رو معرفی کردیم و به خود مفهوم سرمایه هم پرداختیم. و
و گفتیم که سرمایه نمادین زنجیره خلق ثروت رو کامل میکنه. در واقع گفتیم که سرمایه نمادین جذب و تکثیر انواع سرمایه های دیگه است. در واقع موتور تولید انواع دیگه سرمایه هاست. و به طور خلاصه توسعه یعنی توانایی جذب، تولید، ارتقاء سرمایه های نمادین. حالا در این زمینه بحث رو با یک مثال پیش ببریم. بریم به قرن 16 میلادی. نقاش و پیکرتراش به نام اون موقع شخصی نبود جز میکلانج یا میکل انجلو. شهرت این فرد به حدیه که فکر نمی کنم کسی باشه الان که اون رو نشناسه، چرا که اسمش توی همه کتاب های دبستان اکثر کشورها میاد. در همون دوره همزمان با میکلانج پیکرتراش ها و هنرمند ها و مجسم ساز های دیگه هم بودن که آثار بی نظیری رو هم خلق کردند، اما نه تندیسی و نه نامی از اون پیکرتراش ها امروز در دنیا باقی مونده. خب ایتالیایی ها اول از همه طرح ها و تابلوهای میکلانج رو در سراسر دنیا شناسایی و خریداری کردند و اون رو در موزه‌ای به نمایش گذاشتن. بعد از اون از سراسر دنیا هنرمندان رو دعوت کردند که بیان توی اون موزه فستیوال و کارگاه میکلانج شناسی را بندازن. در اونجا پوسترهای جذابی از آثار میکلانج رو به بازدید کننده ها هدیه میدادند یا میفروختند. پس تصویر آثار میکلانج به راحتی به سراسر دنیا رفت. نقاشای زیادی روی آثار او نقد نوشتند و از اون کپی برداری کردند. در خونه ها و آتلیه ها و نمایشگاه ها اونا رو به نمایش درآوردند و اینطوری شد که شهرت میکلانج جهانگیر شد. بعد در مقطع دکترای هنر گرایش میکلانج شناسی را انداختند. کرسی میکلانج شناسی تأسیس کردند و به دانشجویان کشورهای مختلف در این رشته بورس دادند. به این ترتیب سفیران هنر میکلانج رو به سراسر دنیا فرستادند. موزه میکلانج یا دانشگاه میکلانج تأسیس شد و سالانه مراسم اعطای جایزه هنری میکلانج رو برگزار کردند و اقدامهای دیگه این چنینی. میکلانج برای ایتالیایی ها از یک سرمایه فرهنگی تبدیل شد به یک سرمایه نمادین جهانی. خب این تازه شروع کار بود و از این به بعد بود که حالا این سرمایه نمادین باید به بار بشینه و بازدهی داشته باشه. ایتالیایی‌ها اومدن روی تک تک آثار میکلانج کار کردن. روی تندیس حضرت داوود، تندیس حضرت موسی، نقاشی صحنه رستاخیز و بقیه آثارش. بنابراین بعداً کم کم آثارش مثل تندیس داوود و تندیس موسی هم مستقل از خود میکلانج به سرمایه‌های نمادین تازه‌ای برای ایتالیا تبدیل شدند. توریست‌ها از تمام دنیا می‌رفتن که تندیس داوود یا تندیس موسی رو ببینن و باش عکس بگیرن یا از روش نقاشی کنن. خب این توریست ها کلی پول در ایتالیا خرج میکردن، یعنی با خودشون سرمایه میبردن. یا هنرمندان دنیا تو فلورانس جمع میشدن و فستیوال پیکرتراشی یا نمایشگاه نقاشی میذاشتن، یعنی جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و درآمد برای ایتالیا. خب کار باز هم ادامه پیدا کرد. یک مجسمه این مجسمه داوود ساختند و در یکی از میدونهای شهر فلورانس نصب کردند، یا میدونی رو به اسم میکلانج نامگذاری کردند. بعد این میدون رو تزیین کردند. ساختمونهاش رو با طرح‌های باستانی ساختن، مرکزش رو آبنما گذاشتن و دور تا دورش رو هم بدل کردن به انواع آثار میکلانج. میدانی زیبا و جذاب. توریست‌ها بعد از اون وقتی از ایتالیا برمیگشتن به هم توصیه میکردن حتما به میدان میکلانج سر بزنید. کم کم میدان میکلانج در فلورانس شهرت پیدا کرد و شد یک میدان با شهرتی جهانی. یعنی خودش شد یک سرمایه نمادین جدید برای ایتالیا که توریست جذب کنه. بعد از اون در میدان میکلانج ایتالیایی‌ها یک رستوران تأسیس کردند به نام رستوران میکلانج و در اون غذاهای سنتی ایتالیایی فروخته شد. از اون به بعد هر توریستی به اونجا میرفت به بقیه توریستا توصیه میکرد حتما یک وعده غذایی در رستوران میکلانج بخوره. این رستوران هم به سرمایه نمادین تازه‌ای تبدیل شد و اینطوریه که زنجیره تولید سرمایه‌های نمادین که خودش عامل جذب سرمایه‌های اقتصادی و انسانی تازه است برای ایتالیا شکل گرفت. یعنی با هزینه نه چندان زیاد اما با داشتن یک طرح، ایده و برنامه‌ریزی میتونیم سرمایه‌های فرهنگیمون رو به سرمایه‌های نمادین تبدیل کنیم و نه تنها ارزش خودمون سرمایه‌ها رو به شدت افزایش بدیم، بلکه یک چرخه جذب و تولید سرمایه ایجاد کنیم. این مثال البته از مثال‌های دکتر محسن رندانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بود. در برنامه بعدی در مورد سرمایه‌های نمادین بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه تازه ترین پژوهش‌های علمی بشنوید که ویروس کرونا از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل نمیشه. نتایج یک مطالعه نشون میده که مادران مبتلا به کووید 19 در صورتی که ماسک بزنن و تدابیر ساده کنترل عفونت رو رعایت کنن، این ویروس از طریق شیر اونها به نوزاد منتقل نمیشه. به گزارش روزنامه دیلی میل، این مطالعه که توسط محققان یک بیمارستان اطفال در آمریکا بر روی 120 نوزاد متولد شده از مادران مبتلا به کووید 19 انجام شد، نشون داد که هیچ یک از این نوزادان بر اثر تغذیه از شیر مادرشون به این ویروس آلوده نشدند. البته مادران موظف بودند هنگام شیر دادن و دست زدن به فرزندانشون ماسک جراحی بپوشند و مراحل دقیق شستشوی دست و سینه رو رعایت کنند. نوزادان نیز در تمام اوقات به جز هنگام تغذیه از شیر مادر در فاصله 6 فوتی یعنی 1.8 متری از والدین خود نگه داشته شدند.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این صفحه از حذف عوامل بیماریزا از سطوح با ضد عفونی کننده نانو ایرانی بشنوید. یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی و سلامت موفق به تولید ضد عفونی کننده نانو بیوسایت شده که تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی های این محصوله. نانو بیوسایت ضد عفونی کننده سطح بالا شناخته میشه. نانو ذرات نقره ماده مؤثره اصلی در این محصول هستند. این محصول در حوزه‌های انسانی و دام و طیور کاربرد داره و نسبت به بسیاری از ضد عفونی کننده‌های غیر نانویی از کارایی بالاتری برخورداره. پایه آبی بودن محصول، نداشتن سم استنشاقی، ایجاد نکردن حساسیت تنفسی و قرار گرفتن نانو ذرات به دلیل سایز و اندازه کوچک نانو در خلل و فرج سطوح و ابزار پزشکی از جمله مزیت‌های ضد عفونی کننده نانو بیوساید نسبت به سایر ضد عفونی کننده‌های شناخته شده است. همچنین در حالی که سایر ضد عفونی کننده ها پس از زمان کوتاهی تبخیر یا تجزیه میشند، تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی های ضد عفونی کننده نانو بیوسایده. نظرها و دیدگاه هاتون رو درباره برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید با شماره 162 و همینطور شماره پیامک 30162.
لحظه های خوبی براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
شکوه نام تو در جان و تن،
به دنیا عشق و فن، با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفد، مهر تو در سینه ما بشکفد، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران، با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنی آن اقدام کنند. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند، ایران را بشنوید.